هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
امیدوارم طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
چه حرفا میزنی شاید نمیدونی، چه سرد خونه وقتی تو نمیمونی، هوای خنده هات آفتابیه اما هوای چشمای من بی تو بارونی. بدون تو دیگه چیزی نمیمونه، چه کابوسی میشه رویای این خونه، چه حرفا میزنی انگار نمیدونی. صدای زندگی تو این خونه ماییم، چراغش روشنه وقتی که اینجاییم، من و تو ما شدیم، این بود رویامون. من و تو وقتی من باشیم تنهاییم، که آینده به یه لبخند تو بنده. صدا تو میشنوم از روی لبخندت، صدای زندگی گاهی لبخنده. بدون تو دیگه چیزی نمیمونه، چه کابوسی میشه رویای این خونه، چه حرفا میزنی انگار نمیدونی که تنهایی چه سخته، حرفش آسونه. صدای زندگی تو این خونه ماییم، چراغش روشنه وقتی که اینجاییم، من و تو ما شدیم، این بود رویامون. من و تو وقتی من باشیم
که عاشق کشورشون هستن، دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران. هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بردهم، ابر خفته را آه پاک تشنه را، دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی باران. پاک تشنه را، دشت مرده را، تا بشکفت شکوفه های ایران.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه، واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
هجده و پانزده دقیقه اینجا پخش رادیو جوان. در این بخش عوضتون میکنم فکری از جنس بلور رو بشنوید.
سایه ها، آدم ها،
حرف ها، در میان ما،
میان ما، صداهای از دور،
فکرهایی حرف‌های از نزدیک،
اندیشه‌های پنهان،
سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهای از جنس بلور. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم. به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود. به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت. یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه. یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم. به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام. فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هاییه که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
در اتاقشو که باز کردم بازم تختش خالی بود و خبری ازش نبود. باد پرده های اتاقو تکون میداد و همه چیز مرتب سر جاش بود. جوری با اتاقش برخورد میکرد انگار که خونه خودش باشه. تختشو صبح به صبح مرتب میکرد و جای همه داروها توی کشوی کنار تخت مشخص بود. کشو رو باز کردم تا مطمئن بشم که همه داروهای اون روزشو خورده. آخه بعضی روزا قرصاشو نمیخورد و وقتی بهش میگفتم بازم که قرصاتونو فراموش کردین میخندید و در جواب میگفت فراموش نکردم. امروز حالم خوبه خوبه. منم لبخند میزدم و میگفتم سردار این که نشد جواب. این قرصا مسکن نیست که هر وقت درد داشتین بخورین. اینا خاصیت درمانی دارن. سردارو که بهش میگفتم هرس میخورد ولی به روی خودش نمیآورد. میگفت سردار پدر شماست نه بنده. امروزم قرصاشو خورده بود. کلن از اون مریضای بدقلق نبود. برخلاف سن و سالش تند و تیز بود و چند بارم دیده بودم که با چند تا دکتر و پرستار جوان توی ایستگاه پرستاری مچ انداخت و بردشون. البته فقط بار اول می برد. کار که به کلکل و مبارزه دوم می کشید بدون ردخور می باخت تا روحیه حریفش بالا برد از خابوندن مچش. اسمش هاشم جباری بود. روز اولی که به بخش ما منتقل شد پدرم تلفن زد و گفت هوای هاشم خانو داشته باش. اول نفهمیدم منظور پدر چیه، اما بعدها از مادر شنیدم که آقا هاشم و پدر توی یه اردوگاه اسیر بودن و خاطرات مشترکشون سر به فلک میذاره. روزی که پدر اومد ملاقات آقا هاشم همه ی بچه های ایستگاه پرستاری جمع شده بودیم توی اتاق. با خاطرات مشترکشون میخندیدیم و گریه میکردیم. از روزی که پای آقا هاشم به بخش ما باز شد رنگ و بوی همه چیز عوض شد. پدر گفته بود که هاشم خان فضای عبوس اردوگاه‌های اوسرا رو هم عوض میکرد با این همه شوخی. اما ما باورمون نمیشد که مردی با این سن و سال اینقدر روحیه داشته باشه و نیروی حیات. یه لحظه هم تنهایی توی اتاقش بند نمیشد. سرشو میزدی توی اتاق رزمنده‌های دیگه بود. یا خاطره تعریف میکردن و میخندیدن یا کمکشون میکرد تا کارای روزمرهشون رو بکنن. یه روز با بچه های دیگه توی ایستگاه پرستاری نشسته بودیم که یهو دیدیم از اتاق سید مصطفی صدای آواز میاد. چند نفری رفتیم دم در اتاق و فهمیدیم که هاشم آقا سیدو برده هموم و حالا هم داره براش آواز میخونه. سید مصطفی به زور حرف میزد. درد میکشید و صداش در نمیومد. اما حالا داشت توی هموم قشقش میخندید. جوری شد که سید مصطفی حتی زودتر از خود هاشم آقا مرخص شد. توی همین فکرها بودم که تقی به در خورد. اول فکر کردم که هاشم آقاست و کشو رو بستم و گفتم بفرمایید. دکتر اومد توی اتاق و وقتی که جای خالی هاشم آقا رو دید با تعجب گفت کجاست باز؟ لبخند زدم و گفتم نمیدونم والا. دکتر پرونده هاشم آقا رو از لبه تخت برداشت و نگاهی انداخت. کم کم باید آماده بشه برای عمل. گفتم مگه شورای پزشکی تشخیص نداده بود که ممکنه خطر داشته باشه؟ دکتر سری تکون داد و گفت خودش اینجوری میخواد. رژیم شاه هاشم آقا رو تو 16 سالگی پای منبر یکی از مجتهدین قوم دستگیر کرده بود. وقتی که آزاد شد انقلاب شده بود و زد به دل هیاهوی خیابونا. هنوز یه نفس راحت هم نکشیده بود که جنگ شروع شد و تو جریان شکستن حصر آبادان اسیر شد. تو همون سالای اسارت بود که هاشم آقا و پدرم با هم آشنا شدن. پزشکای بعثی دست راست پدرمو بی علت و به خاطر یه عفونت کوچیک بریده بودن. هاشم آقا رو هم که سردرد امانشو بریده بود چند باری فرستادن بهداری اردوگاه، اما نتیجه نگرفتن و تشخیصای علکی دادن. بعد از آزادی بود که هاشم آقا فهمید علت اون سردردای مکرر ترکش ریزی بود که کنار یکی از شریانهای مغزش جا خوش کرده و هر لحظه به مرگ نزدیکترش میکرد. اولین باری که دکتر به هاشم آقا گفته بود باید کمتر فعالیت کنه، کمتر راه بره و کمتر بدوه، مربوط به زمانی میشد که من هنوز مدرسه میرفتم. حالا 20 سالی میشد که هاشم آقا با اون ترکش ریز دست و پنجه نرم میکرد و هیچ کدومشون از رو نمیرفتن. از همون موقع هم بحث جراحی و بیرون آوردن ترکش بود، ولی پزشکا این جراحی رو خطرناکتر از وجود خود ترکش تو مغز هاشم آقا میدونستن. هاشم آقا هم فکر عمل و از سرش بیرون کرده بود و با ترکش کنار اومده بود. تا چند روز پیش که با چند تا از بچه های اردوگاه توی حیاط تور بستن و شروع کردن به والیبال بازی کردن. دکتر که فهمید سریع خبر داد تا منعش کنیم. اما هاشم آقا جوری شور مسابقه داشت و سرویس میزد که هیچ کس حریفش نبود. وسطای بازی حالش بد شد و بازی نصف کارمون. چند تا از همرزمای قدیم دورش کردن، گفتن هاشم آقا پیر شدی یا؟ شاید همین جمله بود که هاشم آقا رو به فکر فرو برد و عزمشو برای جراحی و برای بیرون کشیدن ترکش از قبل راسخ‌تر کرد. هاشم آقا پیر شده بود، ولی ترکش توی سرش هنوز جوان بود. دکتر پرونده رو سر جاش گذاشت و از اتاق بیرون رفت. نزدیک نهار شده بود و هنوز هاشم آقا بر نگشته بود اتاقش. فکر کردم برای نماز حتما میاد. گلدون بالای سرش رو آب دادم و پنجره رو بستم. میخواستم از اتاق بیرون بیام، اما چشمم افتاد به دو تا عکس دست جمعی که هاشم آقا چسبونده بود به دیوار. توی عکس اول که انگار وسط جنگ انداخته بود، هاشم آقا وسط همرزماش ایستاده بود و میخندید. همه جوان بودن و اسلحه ها رو گرفته بودن بالا. توی عکس پایین که تو حیات بیمارستان گرفته شده بود، همه ی آدم های عکس قبلی بودن، پیرتر و با ریش و موهایی که تک و توک سفید شده بود. جای اسلحه عصا داشتن یا تسبیح. هاشم آقا اما هنوز وسط همه ی همرزماش ایستاده بود و میخندید.
حرف‌هایی از دور،
حرف‌هایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه‌ها.
از زبان یکی مثل ما. اینجا تنها یک وجب خود نیست.
اینجا سرزمین توست. سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راهنماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدما با رویاشون می‌سازن. با رویاهای
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان واقعی. داستان واقعی. این داستان واقعی. داستان سرزمین من.
وقتی ما این جمعه‌مون جمعه تره، ناهارش ظهر تره. دیگمون بودتره،
چینیمون گلدارتره،
لغممون بزرگتره.
میدونی چرا؟
آخه نخودش گردتره،
لوبیاش توپلتره،
روبشم گوجه تره،
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
اولویت اصلی مصرف کنندگان در انتخاب محصولات غذایی سلامتی و کیفیت آن است. تبرک برای تحقق این خواسته و حق شما عزیزان، تولید روغن به روش وینترالیزاسیون را در ایران به کار می‌گیرد. وینترالیزاسیون فرایندی ترمومکانیکی و پیچیده در کارخانجات تولید روغن تبرک است که به موجب آن روغن آفتابگردان تبرک مومزدایی و تصفیه شده شفاف و خالص می‌شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
همراهان عزیز آلیس، این که دوغ آلیس از یه شیر سالم و کامل تهیه میشه حق شماست. این که موقع خرید به کیفیت خوب و قیمت مناسب اهمیت میدین حق شماست. همراهی با شما مردم عزیز افتخار ماست. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران، همگام با اقتصاد خانواده و حامی حقوق مصرف کننده. آلیس برای خانواده.
ساعت 18:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بهره برداری از 12,000 طرح اقتصادی روستایی در سراسر کشور همزمان با بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه محصولات روستاهای مولد دانشبنیان.
برگزاری آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در